أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در جمله اخیره ای که دیروز عرض شد، گرچه کلام از حکماست ولی حالا یا با التفات یا بدون التفات، اذعان به همین حقیقت حرکت جوهری در حقیقت هست. به این عبارت: و کل انسان یشعر من ذاته امرا واحدا به شخص غیر متغیر و امکان به حسب قوت طبیعیت ساری فی جسمی واحدا به معنی الاتصال. این واحد معنی الاتصال و تدریج اگر خروج از شیء الی شیء آخر به این نحوه باشد، در حقیقت طبیعت سلیان پیدا خواهد کرد و این در حقیقت اذعان است به حرکت جوهری، حالا بدون تصریح به این عنوان. حکمت مشرقیه و منها هنا یعلم ان الوجود الواحد قد یکون له کمالیت و نقصان فی نفسه و القائل بالاشتداد الکیفی و جماعت من من فی طبقته معترفون به ان الحرکت الواحده امر شخصی فی مسافت شخصیه لموضوع شخصی. و استدلوا علی بان الکون فی الوسط لیس امرا مبهما بل امر شخصی فیکون المرسوم من لا محاله واحدا متصلا لا جزء له بالفعل و انما له حدود بالقوه که حدود المسافه المتصله فی اذا جاز فی الکیف عند اشتداده وقوع انواع بلا نهایه بالقوه بین طرفیها فکذالک فی الجوهر السوری. به مسئله حرکت جوهری در این حکمت مشرقیه به یک بیان اقناعی در اینجا در حقیقت الا اصل برهان بر مسئله حرکت جوهری را در خود بحث حرکت باید بیان بشود یا در مبحث نفس مثلا در اونجا بیان میکنند، ولی اینجا باز اشاره میفرمایند. یکی از بیاناتی که سلام علیکم برای اثبات مسئله حرکت جوهری بیان کردن این است که در باب حرکت در عرض میفرم باید یک شیء ثابتی که متحرک است از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت وجود داشته باشد و الا حرکت شیء واحد محسوب نمی شود. همین معنا کما اینکه در عرض هست، در باب جوهر هم به عینه جاری است و همون بیانی را که آیون در باب اعراض قبول دارند در جوهر هم باید این مطلب را بپذیرند. و منها هنا از این که فرمودند هر شیئی در بحث قبل فی کل آنن له مبلغن، دیروز خواندیم که هر شیئی در هر آنی له مبلغن آخر، این زیادی متصله عبارت بود از حرکت. ان الوجود الواحد قد یکون له اصل وجود کمالیت و نقصان فی نفسه، نه در اعراض وجود، نه در اونچه که به عنوان صفات و کمال ثانی برای وجود هستند، نه، اصل خود وجود می‌فرمایند گاهی از اوقات کمال و نقص پیدا می‌کند فی نفسه، نه اینکه نه از ناحیه علت نیست، به معنای اینکه در نفس همون وجود. حالا اون کسی که قائل به اشتداد کیفی است مثل ابو علی جبائی و اتباعشان که در طبقه اونها قرار دارن، اینا در باب حرکت در عرض این حرف رو قبول دارن و این مطلب رو قبول کردن. می فرمان ما اونها را الزام میکنیم به اون چی که اونها قبول دارن و اعتراف دارن. اونا گفتن که حرکت در عرض اشتداد کیفی اشتداد همون حرکت در کیف است، اشتداد کیفی. الحرکت الواحده امر شخصیون. خب اگر حرکت حرکت واحده است، قهرن تشخص پیدا کرده از این حرکت. تشخص او به چیست؟ تشخص خود حرکت به عنوانش حرکت شخصیه این است که مبدا مشخصی داشته باشد، منتهای معینی داشته باشد. مثلا حرکت در کیف، فرض کنین لون یک میوهی از اون ابتدای فرض کنین لونی که پیدا می کند تا اون حد اعلایی که میرسد، فرض کنین انار از اون ابتدای احمرار تا اون مرحله نهاییی که در شدت همرت قرار میگیرد، اشتداد در کیف حرکت واحده امر شخصیون فی مسافت شخصیه. باید قهرن مسافت مشخصی باشه، یعنی مبدأ معلوم و منتهای معلومی. اختصاص البته به حرکت در کیف ندارد و در همه حرکات عرضی این معنا جاری است. حالا در کیفش از باب مثال است. لموضوع شخصیین، خب شخصیت مسافت به خاطر چیست؟ این مسافت که تشخص پیدا می کند اون موقعی که متحرکی در این میان باشد که بگیم این متحرک به لحاظ حرکتی کرده است از اینجا شروع شده است تا فلانجا ختم شده است. مثل حرکت در عین، ما از اینجا حرکت میکنیم مثلا تا حرم متحر. خب این ابتدای حرکت و نهایت حرکت که مشخص است، این حرکت به این اعتبار میشه شخصی. خب تشخصش باز به لحاظ این ابتدا و انتها از چی شد؟ چون تا متحرکی نباشد حرکتی نیست، لذا تشخص این حرکت شخصیه ما بین هذا المبدا الخاص و منتهای خاص به متحرک خاص است که عبارت بشه مثلا از زید. شخصیت حرکت به لحاظ شخصیت موضوع است، چون موضوع شخصی است که در مسافت شخصی حرکت میکند، نه موضوع کلی. این واحد شخصی واضح است که مبهم نیست اولا، منفصل نیست ثانیا، متعدد الاجزا نیست ثالثا. حالا خب چه نتیجه میگیرن؟ حالا واستدلوا علی، حکما استدلال بر این کردن که چگونه این موضوع شخصی است، به ان الکون فی الوسط لیس امرا مبهما. کون المتحرک بین اصل کون فی الوسط، حرکتی که بین المبدا و المنتها، می شود مبدا معلوم باشد، منتها معلوم باشد، ما بین المبدا و المنتها، چه در حرکت، چه حرکت کیفی، چه حرکت عینی، چه حرکت وضعی، چه حرکت کمی، او معین نباشد. اینو نمی شود بگیم مبدا مثلا حرکت یک درخت در کم معلوم است که مثلا همون هسته ای را که کاشتند، منتهاش اینه معلومه که مثلا بر حسب عادت اینه که مثلا این درخت 5 متر قدش می شود، برای یک حد یقفی دارد دیگه. اگر مبدا حرکت در کم معلوم بود، منتهای او معلوم بود، می شود ما بین المبدا و المنتها معلوم نباشد، مبهم باشد؟ این معقول نیست. و ان الکون فی الوسط که حرکت توسطی است، که اصل حرکت هم همون است، کون فی الوسط یعنی بین المبدا و المنتها که راسم امتداد است در حقیقت، که اسمش از او که به اصطلاح امتداد از ناحیه همین کون و شیء بین المبدا و المنتها محقق می شود، لیس امرا مبهما، یک امر مبهمی نیست، همینجور که عرض شد، بل امر شخصی واحد اولا، متصل ثانیا، فاقد الاجزاء هست بالفعل. چرا؟ چون به لحاظ این که حرکت است، هر جزئی که محقق شد باید از بین برود تا جزئه بعدی پیدا بشود. فیکون المرسوم من، پس می باشد اون چه که ترسیم شده است از این کون فی الوسط، لام بل امر شخصیون فیکون المرسوم، بعد نتیجه می گیرن. خب این امر شخصی شد، یعنی اگر اصل کون فی الوسط، کون فل بین المبدا و المنتها شخصی شد، نتیجه این است که فیکون المرسوم من لا محالت واحدا متصلا لا جزء له بالفعل. سه نتیجه میگیرن. میگن اگر مبدا معلوم شد، منتها معلوم شد، نمیشود کون فل وسط معلوم باشد، پس مجهول باشد، مبهم باشد. پس میباشد اون چه که مرسوم و رسم شده است از این کون فی الوسط، لا محاله اون مرسوم واحد است اولا، چون لازمه وحدت این که بین المبدع و منتها هست باید اون شیء واحدی باشد که مرز بله، اگر اشیاء متعددی باشد شما بین المبدع و منتها را ده چیز در نظر بگیرید که هر به لحاظ هر قطعه شیئی باشد، خب غرن اینجا دیگه بین المبدع و المنتها برای یک شیء نشد و در نتیجه این حرکت نیست، چون حرکت این است که این همون شیئی که در ابتدای امر در این طرف متصل به مبدع بود همون متصل به منتها بشود. لا محاله اولا واحد است، ثانیا اتصال دارد، یعنی هر یک از این قیود برود از عنوان حرکت دیگه چی؟ سلب می شود ازش. احسنتم، نه اصلا تبدل هم شاید نباشد، برای خود اینکه هر کدوم نوع اون برأسه می شود، شیء دیگری است غیر از اون قبل. لا محاله باید واحد باشد، متصل هم باید باشد، جزء بالفعل هم ندارد چون مقتضای حرکت این است که دائما در آن قرار دارد. و انما له حدود بالقوه، برای این کون فی الوسط حدود است اما بالقوه نه بالفعل. چرا؟ چون فعلیتش همیشه در آن است، که حدود المسافت المتصله، مثل حدود خود مسافتی که این مسافت اجزایش متصله با یک دیگر است. شما اجزا را حالا در کم بگیرید، در عین بگیرید، در وضع بگیرید، در کیف بگیرید، هر جزئی متصل است به سابق و لاحق خودش، منقطع از هم نیست. خب حالا چی میخواییم دست چی را اثبات کنیم؟ این همه حرفا برای چیست؟ فاذا جاز فی الکیف عند اشتدادهی وقوع و انواع بلانه های بالقوه بین طرفه ها فکذالک فی الجوهر سوری. میگه اگر در عرض این معنا قابلیت دارد که شیء واحدی فی ما بین المبدع و المنتها در اشتداد و حرکت قرار بگیرد، این را در عرض اگر پذیرفتید در جوهرم باید چی؟ قبول بکنید. بلکه به ان سألت الحق باید این چنین بگیم، اگر حرکت در عرض هست باید بگیم حرکت در جوهر به طریق اولا هست، چون فیض وجود از جوهر به عرض سرایت میکند و میرسد، ولذا خود حرکت در عرض رو میتوانیم آیتی قرار بدیم برای حرکت در جوهر. لذا اون شیئی که جوهر او ثابت است حرکت عرضی هم قهرن ندارد. حالا اذا جاز در کیف عند اشتدادهی، یعنی عند الاشتداد الکیفی وقوع، جاز وقوع انواع بلا نهایه بالقوه، البته چون هر قطعه از اون قطعات ما بین المبدأ والمنتهی نوعون، این انواع بالقوه بلا نهایه است فی ما بین المبدأ والمنتهی، ولی فعلیت نمی رسد چون اگر همه اونا بالفعل باشن دیگه حرکت نیست. بین طرفه ها، یعنی بین طرفه اون انواع که عبارت از مبدأ خاص و منتهی خاص، اگر اشتداد در کیف جایز شد فکذالک در جوهر سوری. جوهر سوری هم امر واحد شخصی مستمر فی الاتصال فی ما بین المبدع و المنتها انواع جوهریه غیر متناهی بالقوه، همون حرف در کیف بیان شد در اینجا هم طابقا نعل به نعل. حالا از اینجا شروع میکنن یک اشکالی که منکرین حرکت جوهری مطرح کردن، عمدتا شیخ هست در شفا. و اما قولهم لو وقعت حرکتون فی الجوهر و اشتدادون و تضعف فاما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد و تضعف او لا یبقا، به نحو قیاس صبر و تقسیم میفرمایند اگر حرکت در جوهر را ما بپذیریم، بگیم شیء نه به لحاظ عرض در اون مقولات مثلا اربعه عرضی حرکت کند، خیر، اگر بگیم خود جوهر شی و وجود واقع در عالم طبیعت حرکت داشته باشد به لحاظ جوهر به اصطلاح جس طبیعی، به اعتبار طبیعت نوعیه خودش حرکت داشته، به اعتبار همون جسمی که در این نشأه است حرکت داشته باشد، اگر واقع بشود حرکت در جوهر و همچنین اشتداد که حرکت است و تضعف، اگر حرکت و تضعف در جوهر راه داشته باشد از دو حال خارج نیست، یا این است که اون حقیقت نوعیه، مراد از نوعیه یعنی همون حقیقت نوعیه شی، یا حقیقت نوعیه او در وسط اشتداد و تضعف واقع است، خب یا از اشتداد به ضعف میاد یا از ضعف به طرف اشتداد میرود، فرق نمی کنه، یا از نقص به کمال یا از کمال به نقص، یا هر دو رو دارد. مثلا ابتدای انسان در حرکت جسمانی اینه که مثلا از ابتدای انقاد نطفه همینطور به طرف کمال میاد تا مثلا سن 40، از 40 به بعد همینجور چی؟ یکی یکی به هر حال به طرف اعضا و جوارح به طرف ضعف گراییده میشه و تا جایی که دیگه به اصطلاح کلن باز میماند. حالا اشتداد و تضعف اگر واقع شد، نوع اون شی که عبارت اون جوهر که عبارت از همون حقیقت نوعیه و همون طبیعت جسمانی شی، یا باقیست در مسیر حرکت چه به طرف اشتداد چه به طرف تضعف، یا اینکه باقی نیست، از دو حال خارج نیست دیگه، شکل سوم ندارد. هر یک از این دو تالی فاسد دارد و مستلزم محال می شود. فامکان یبقا او لا یبقا، اگر باقی نماند واضح است که دائما در تبدل قرار می گیرد حقیقت نوعیه، در هر مرحله نوع اون به رأسه و اون در حقیقت تغییر در استحالات است. فامکان یبقا نوعه، اگر نوعش باقی باشد، فما تغیرت صورته الجوهریه، ایشان میگه بقای نوع ملازم است با این که صورت جوهری او تغییر و تبدلی درش حاصل نشده است. ما روی این دقت داشتیم این حرف را که ایشان از کجا این استفاده کردن که اگر تغییری در خود اون نبسل تغییر پیدا نکند صورت نوعیه او، اگر نوع باقی باشد بین بقای نوع و عدم تغییر ملازمه گرفتن. اینجا ما بحث داریم، لذا در جوابی که میفرمایید ما دو تا جواب میدیم، یک جواب نقضی یک جواب حلی. در جواب حلی به این حرف ما کار داریم، اینه که عرض میکنم التفات داشته باشین. اگر نوع باقی باشد در کل مسیر حرکت از ابتدا تا انتها، فما تغیرت صورت الجوهری فی ذاتا، صورت جوهریه دیگه در ذات جوهریش تغییری درش ایجاد نشده است. بله نما تغییرت فی آرزن، که آرز اسمشو میگذاریم ضعف و اشتداد، تغییر در آرز پیدا شده، یعنی در یک امر عرضی جوهرشه تغییری درش ایجاد نشده است. بنابراین فیکون استحالتن، این دیگه استحاله است که تغییر در استحالات و امور عرضی پیدا شده است. لا کونن، یعنی این حدوث صورتی بعد الاخرا نخواهد بود، این کون نیست، استحاله است. استحاله حرکت در عرض رو مینامن، کون عبارت است در اینجا مراد حرکت در جوهر. این در فرضی که آقا نوعش باقی باشد، فی ما بین المبدع و المنتها. و اما و امکان الجوهر، اگر در این محل فرض ما جوهر بقا نداشته باشد در فرض اشتداد، فکان الاشتدادو قد احدث جوهرن آخر، این حرکت و اشتداد به طرف قوت و حرکت به طرف قوت، این موجب شده است که در هر آنی نوع به رأسه محقق بشد، چون فرض این است که جوهر باقی نیست دیگه. و کذالک فی کل آن یفرز للاشتداد یحدث جوهرون آخر، و همینطور این حد یقف هم ندارد، تا اشتداد هست همینجور انواع یکی پس از دیگری متتالیتاً وارد می شوند و هیچ کدوم ربطی هم به دیگری ندارد. و یکون بین جوهرن و جوهرن امکان و انواع جواهر غیر متناهیه، امکان بالفعل میاد. خب مبدع معلوم است، منتها هم معلوم هست، بین الجوهرین الحادثین ماده است، دقت دارین، ما بین مبدع و المنتها لازمش این است که انواع غیر متناهیه جوهر بالفعل باشد. چرا بالفعل؟ این امکان انواع غیر متناهیه بالفعل، انواع احسنتم، چون مبدع و منتها معلوم است و وجودن بالفعل، پس باید ما بینو. اما چرا امکان انواع هست؟ برای خاطر این که حد یقفی ندارد از نظر عقل، پس بنابراین علاهازا وجود غیر متناهی بین حاصرین معقول نیست. لا و یک و امکانه و کذالک فی کل آن یفرز للاشتداده، هر آنی که شما برای اشتداد و حرکت فرض کنید یحدث جوهر آخر غیر جوهر اول، باز همینطور الی ما لا نهایت له، و یکون بین جوهر حادث و جوهر حادث دوم، بین جوهر حادث و حادث جوهر حادث دوم یکون امکان انواع جواهر غیر متناقیه بالفعل، بالفعل متعلق به امکانی، امکانش هست بالفعل، و هازا محال فی الجوهر، و این در باب جواهر محال هست. چرا آقا؟ برای خاطر این که شما فرض بدید که جوهر امر واحد شخصی خارجن، و این شیء واحد شخصی چگونه می شود که بالفعل انواع جواهر غیر متناهی در او باشد؟ غیر متناهی در متناهی هرگز نمی گنجد، دیگه امر واضحی است. خب در باب عرض هم همین حرف که پیش میاد، چرا در اونجا این اشکال نکردید؟ جواب میدن خود ابن سینا، و این نماجاز فسواد والحراره که از اعرازن، حیث و کانه امر موجود بالفعل عن الجسم، در باب اعراض این امر جائز است که انواع جواهر غیر متناهی، اونجا اعراض غیر متناهی فرض بکنید. چرا؟ چون در باب اعراض یک امر واحدی که حافظ اونها باشد موجود است که عبارت بزرد از جسم، چون در هر متحرک در شیعی باید یک اصل ثابت و امر محفوظی باشد. و اما فی الجوهر الجسمانی فلا یصح هذا، چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا ما یک امر بالفعلی بین این جوهر حادث اول و جوهر حادث دوم نداریم، بلکه اینجا می شود قوتن فی قوتن، زیرا هیولا در واقع قوه است، و اینجا صورت را هم فرض کردید قوه، چون ثبات میگید ندارد دیگه، هیولا که خودش قوه است، صورت هم فرض بر این است که چی؟ در حال تغییر و تبدل است، ثباتی ندارد. این شده است چی؟ اینم قوه. فیما بین القوتین انواع غیر متناهیه از جواهر واقع شده است. و از لا یکون هناک امر بالفعل، چرا؟ برای خاطر اینکه فرض بر این است که صورت امری است غیر ثابت، حتی فرز فی الجوهره حرکتون، تا فرض بشود در جوهر حرکت، انتها اشکالی که قوم کردن. فعلم ان فیه بحثن، این فعلم جواب اما قولهم هست، جوابش با فا آمده است، دقت دارین، اما قولهم که منکرین حرکت جوهری هن، که این هفش ده خط مطلب که مربوط به اونها بود عرض کردیم. حالا فقط فعلم ان فیه، یعنی در این مقوله اونها که کلام شیخ و اتباعش هست، بحثن یعنی اشکالن، من وجهین، از دو جهت اشکال است. اشکال اول اشکال نقضی است، حاصل فرمایش مرحوم صدر متعلقین این است که همین حرفایی رو که شما به عنوان اشکال در باب جوهر گفتید عیناً در باب عرض هم هست. احدهما النقض و ثانی الحل. اما النقض فبوجود الحرکت فی الکم والوضع، فإن المتحرک فی الکم یا و فی الوضع مثلا یلزمه ان یکون متکمما بالفعل، فإذا کان موضوع الحرکه لابد له ان یتقوم تشخصه بمقدار او یکون مقدار ما لازم و تشخصی، کیفه یتبدل علیه المقادیر و هو بقا باغ به شخصیتی بالفعل، این به شخصیتی باید باشه نه به شخصیتین، و هو باغ به شخصیتی بالفعل. اشکال نقضی اینه که این همین حرف را که شما بیان کردید در مورد حرکت در کم هست، البته نقض ایشان این است که به این تعبیر که عرض میکنم ما شق دوم را اختیار میکنیم، یعنی میگوییم حرکت در جوهر هست ولیکن جوهر ثبات ندارد، متغیر است، و در این حال با تغییر وحدتش هم باقی است. شما بین تبدل و تغییر و عدم بقاء وحدت ملازمه دانستید، میفهمون نه هیچ ملازمه نیست، میشه شی در این حالی که تغییر و تبدل دارد وحدتش محفوظ باشد. چرا؟ چون همین حرف رو شما در کم قبول کردید. چطور؟ زیرا حرکت در کمر شما که قبول دارین دیگه، این که منکر نیستید، در وضع هم که قبول دارین، همین یکی داله بقیهش هم همینا. این نیست که مثلا این مطلب فقط در خصوص کم و کیف کم و وضع باشد، در کیف هم هست، در عین هم هست. فان المتحرک از باب مثال ذا خودتون میفهمید، مثلا متحرک در کم، متحرک در کیف هم همین، در عین هم همین، در وضع هم همین. یلزمه اون متحرک را ان یکون متکمما. خب متحرک در کم آیا متکمم نیست؟ یعنی واجد کمیت نیست؟ قطعا باید اون واجد در کمیت باشد، والا حرکت در کم برای او محسوب شد، چون عرض بلا موضوع که معقول نیست. اگر شیئی حرکت در کم کرد، خب اون شیء خودش متکمم میشه، یعنی ذو مقدار میشود به لحاظ کم. خب اون متکمم است بالفعل، یعنی ذو کم است بالفعل. فاذا کان موضوع الحرکه، که جسم متحرک در مقدار موضوع هست دیگه برای این عرض، لابد له ان یتقوم تشخصه. این متحرک در کم باید تشخص او متقومی به چی باشد؟ آقا به مقدار، چون به هر حال اون میگید هست، منکر نیستیم به هر حال وحدت او را، که اون اگر وجود دارد قهرن وجود او، چون اونها قائل نیستن که تشخص شی به اصل وجود است، تشخص را به عوارض میدانند. خب باید یک فرد معینی از این کم برای او باشد تا او تشخصش محفوظ بشود. اون فرد خاصه از کم کدوم است؟ اون درجه اولای از حرکت کم نیست، درجه ثانیه از حرکت کم نیست، درجه ثالثه از کدومش؟ خلاصه باید یکی از اینا رو شما حساب بکنید. اگر بگیم متوقف به همون یکی بشود، دیگه حرکت نکرده است. اگر بقیه افراد هم بعد از او یکی پس از دیگری حاصل بشود، حرکت کرده است، ولی که در این حال شیء ثابت شما دارید، در این حالی که تشخصش هم به همین امور عرضی است، یعنی به این افرادی است که از کم در ما بین المبدا و المنتها در این مسیر حرکت برای او واقع می شود. پس این جسم به عنوان موضوع حرکت کمی، فی ما بین المبدا خاص از حرکت در کم تا منتهای خاص از حرکت کمی موجود است به عنوان واحد شخصی، و شخصیت او هم به لحاظ همین عارض اوست، یکی از البته جهات که تشخص او، این عارض اوست. و عارض او کدومی که از ایناست؟ اگر مبهمم بخواید بگید، یکی از اینا که باید باشد. خب اون اگر بماند حرکت نکرده است، اگر حرکت دارد باید چی؟ متوقف در هر مرحله خاصه از اون به هر حال ما بین المبدا و المنتهی نشود. موضوع حرکت لابد ان یتقوم تشخصه به مقدار. تشخص این موضوع، موضوع چیست آقا؟ جسم متحرک. تشخص او یعنی حاضیت او، شخصیت او باید به یک مقدار باشد، چون شخصیت رو به عوارض می دانند، با یک مقدار خاص باید باشد. مقدار مراد مقدار خاص از حرکت، لااقل اگر مقدار نمیگید تنزل میکند، او یا اگر مقدار خاص را نمیگید، مقدار معین نمیگید، یکون مقدار ما، این ما نه اینکه یعنی یک مقداره که در عالم وجود، نه خیر، یکی از این مقادیری که یعنی یکی از حسسی که در این ما بین المبدا و المنتهی هست باید باشد. خب بنابراین در اثناء حرکت چگونه میشود این موضوع در معرض تبدل و تغییر به لحاظ این عرض واقع شده باشد؟ با اینکه تشخص این موضوع دائما به یک مقدار خاصی است از این مقادیر، در هر مرحله به یکی از این به هر حال قطعات حرکت در کم است. یا مقدار مایی، کلمه ما به اعتبار اینکه ما مقدار مثلا اون به اصطلاح حرکت در کم اول را مقید نیستیم، میخواد دومی باشه، دومی، سومی، سومی، اگه هزار تا فرض بکنه همه اینا قابلیت دارن که به هر حال به عنوان مشخص او باشن، ما به تشخص باشن. یا یکون مقدار ما لازم تشخص اون موضوع. خب اذا کان موضوع حرکت که لابد ان یتقوم تشخص این موضوع به مقدار، کیفه یتبدل علیه المقادیر و هو باغن به شخصیتی بالفعل. با اینکه موضوع به شخصیتی بالفعل موجود هست، با اینکه این تبدلات هست، هر حرفی رو که شما در اینجا میگید در مورد حرکت جوهری هم ما همین رو خواهیم گفت. ولا ينفع الاعتذار. چرا؟ ببینید یه وقت میگیم آقا مقدار خاص، مثلا همون اولین جزه اینطور مقدار معین، بعد میخواد بگه نه حالا این برای این، یعنی دو تا ما قبل و ما بعد یک چیزی رو میخواد برسانن، ما تسلب به اون مقدار معین نداریم، یک مقداری از اون چی که از مقادیر بین المبدا و المنتها هست کافی است. اینطور نه 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 نه، این منظور حساس، حساسی ما بین المبدا و المنتها هست، برای اینکه وقتی تو ذهن شخصی این توهم نشود که آقا مثلا کدوم مقدار مقدار معین اولی، چرا چه فرقی داره به دومی، چون همه اینها از جهت اینکه مشخصه اون موضوع میشوند هیچ فرقی ندارن، لذا میفهمن نه مقدار ما به این لحاظ، نه اینکه ابهام باشد به معنی که ما ندانیم کدوم، نه هر کدوم از این مقادیری که فی ما بین المبدا و المنتها است قابلیت این را داره که ما به تشخص اون حرکت باشد. عرض کردم دیگه، ولی غیر معلوم رو اصرار بنده بر این بود که غیر معلوم یعنی لازم نیست یک فرد مشخص باشه، همه‌شون در این جهت مساوی هستند و در عرض همه. حالا اگر اعتذار کنن بگن نه آقا بین اینجا و باب حرکت جوهری و حرکت در جوهر فرق دارد، به ان المقدار غیر داخل فی ماهیت الجواهر الجسمانیه، به خلاف حرکت جوهری که حرکت در داخل چی؟ در داخل جوهر هست حسب الفرض، این اعتذار فایده ای ندارد. چرا؟ چون اونی که محذور بود بنابر اختیار شق دوم که باقی نماند جوهر جسمانی، این محذور در فرض فرقی نمی کند که داخل باشد این مقدار در ماهیت موضوع یا خارج باشد از ماهیت موضوع، داخل بودن در ماهیت موضوع و خارج بودن از ماهیت موضوع نسبت به محذوری که عرض شد فرقی ندارد و هیچ مشکلی و دردی را دوا نمی کند. اگر بگن آقا فرق دارد در باب حرکت در جوهر، این چنین است که شما مقدار حرکت را در خود جوهر جسمانی دخیل می دانید، چون فرض بنه که اگر حرکت در خود جوهر است یعنی اون جوهر به تمام هویت حرکت می کند، ولی در مورد حرکت در کم اینجوری نیست. چرا؟ چون این حرکت در امر عارض، امر عارض یعنی خارج از ماهیت موضوع، لذا در مورد عرض ما می توانیم شیء واحدی را باقی بمدانیم از ابتدا تا انتها، ولی در مورد جوهر امکان بقا نیست. ولا ینفع الاعتذار برای این تفرقه که چرا ما حرکت در کم را و سایر اعراض را قبول می کنیم ولی حرکت در جوهر را قبول نمی کنیم، به جهت این است که مقدار داخل نیست در ماهیت جواهر جسمانی در باب اعراض، ولیکن در مورد جوهر اگر حرکت را جاری بدانیم داخل است، چون ماهیت جواهر غیر از ماده و صورت جسمی چیزی دیگری نیستند، حرکت دیگه داخل نیست و جزء نیست، مقدار داخل نیست. لعنا نقولو لابد فی کل حرکتن من بقاء الموضوع به شخصه، آقا محذور و اشکال اینه، داخل بودن حرکت در موضوع و عدم داخل در موضوع هیچ مشکلی را در رابطه با این محذور ما حل نخواهد کرد، زیرا در حرکتی چه حرکت عرضی باشه چه جوهری باید موضوع اون حرکت به شخصه باقی باشد، یعنی موضوع شخصی باشد نه امر کلی، چون کلی به ما و کلیون در خارج وجود ندارد. و شخص و من الجوهره من الجوهر الجسمانی لا ینفک عن مقدارن، شخص جوهر جسمانی منفک از مقدار نیست. و کزل حال فی الحرکت الوضعیه، در حرکت وضعی هم همینجور است، فان الموضوع الجسمانی لا یخلو عن وضع، وضع در اینجا مراد نسبت اجزا بعضها مع بعض است و نسبت مجموع الال خارج است، اگر جسم است برحال اجزایی دارد، اگر اجزا دارد نسبتی فیما بین الاجزا هست، کما اینکه نسبتی بین کل و ما فی الخارج هست. خب این فکر موضوع واحد باید باشد، خب این وحدت موضوع فرق نمی کند که حرکت در او داخل باشد، ما محضور را شما از ناحیه وحدت موضوع دانستید، موضوع واحد به شخص، واحد شخصی این معنا اگر در مورد حرکت در جوهر محقق نخواهد بود، در مورد حرکت در عرض هم محقق نخواهد شد. چرا شما الان در حرکت در عرض را قبول کردین اما حرکت در جوهر را قبول نکردین؟ این حاصل نقض است. و اما جواب حلی و تتمی از این نقض انشاءالله فردا و صلی اللہ علی محمد و آله. صدر المتعلمین اما قول نه، قول از حکمان مشاه هست در رسل سینا.